برای طرح مباحث با انگاره طرح پرسش رسیدن به پاسخ بسیار بسیار موافق‌تر هستم تا زبان صریح و مستقیم گویی و شوربختانه تلخکامانه گاه انقدر گلدرشت که حتی خود مخاطبی که داره اون حرف رو بیان میکنه در هر محوری. الان اصلا منظورم فقط مباحث مذهبی نیست، بعید میدونم که خودش اگر در مقام شنونده قرار بگیره باور بکنه یا بپذیره حرفش رو، چه برسه مستمعین و مخاطبان او. اما مسئله این است که اتفاقا مؤلفه طرح پرسش به شدت هم مد نظر حضرت آقا هم بوده، اینکه ما چگونه باید، از اون مهمتر در کجا باید این طرح پرسش رو داشته باشیم. کجا رو برش تاکید میکنم؟ یه مثالم میارم. شما در کنار اینکه بانو هستید، در کنار که یکی از اعضای قشر فرهیخته جامعه‌مون به عنوان مدرس محترم دانشگاه، همچنین مدیر حوزه علمیه، در خانه به عنوان یک بانو هم نسبت همسری هم نسبت مادری رو در حقیقت دارید نمایندگی میکنید، فکر میکنم بهتر عرض من رو در میابید. و بیشتر جامعه امروز ما والدها، مادر و پدر به سبب مؤلفه های مختلف اقتصادی گاه مجبورن دو شیفت کار بکنند. پس دیگه همین که فقط بتونند فرزند خودشون رو یک تر و خشک ساده بکنن و شکم اون رو سیر بکنن، به قول بسیاری از اونها که خودم شنیدم باید کلاهشون رو بندازن آسمون. پس مسئله پرورش و آموزش رو به نهاد آموزش و پرورش میسپارن. همراه میشیم با نهاد آموزش و پرورش، میبینیم مؤلفه پرورش در کنار آموزش و پرورش حتی جزء 10 دغدغه اول نظام آموزش و پرورش ما هم نیست. یعنی همه چیز شده فقط آموزش، حالا گرفتن نمره، رد کردن سال اول، حالا مقطع دبستان، بعد دبیرستان، مقطع اولش، مقطع دومش. خب این سرخوردگی والد از محیط آموزش پرورش. باز این جمله رو فراوان شنیدم، حالا اینجا اشکال نداره، میره دانشگاه یاد میگیره دیگه. وارد دانشگاه که میشه باز نقد دیگری از حضرت آقا، که ببینید در حوزه مباحث علوم انسانی ما کمتر شاهد تطبیق برخی از مؤلفه های فرهنگ غرب با عرف و شرع خودمون هستیم. یعنی دانشگاه های ما بیشتر هر اون چیزی که در غرب، من به درست یا غلط بودنش کاری ندارم، در این جایگاه هم الان نیستم که بخوام عنوان بکنم، به دانشجوش میگوین، به دانشجوی ایرانی فرهیخته متمدن مسلمان هم میگوین. خب این تعارض فکری ایجاد میکنه دیگه. من حداقل دانشگاه رو چه در مقطع ارشد چه در مقطع کارشناسی گذروندم و از این پرسش ها زیاد داشتم. با استادانمونم که مطرح کردم، ته پاسشون اگر خیلی بر من وقت گذاشتن، معرفی چند تا دونه منبع بوده که اون منبع باز فقط تکرار حرفای دیگه بوده. پس کجا از چگونه مطرح کردن اون پرسش ها برای رسیدن به الگو سازی خیلی مهمتره. من شما رو علاوه بر فرمایش نخستیتون با این هم، با این مؤلفه هم خطاب قرار میدم. کجا و بعد چگونه باید اون پرسش ها رو برای الگوسازی با نسل نوجوان و جوان امروز مطرح بکنیم؟ در خدمتتونم.
خیلی ممنون از بیان شیوای شما، من جدا قفته میخورم.
مهربانی، بزرگواری.
بیان زیبای شما. ببینید، همونطوری که میخوام برگردم به این مسئله که اگر ما میخوایم الگو رو معرفی بکنیم، حضرت زهرا سلام الله علیها خب شؤون مختلفی دارن تو همین عمر کوتاهشون.
تحقیق بله.
یه جایی خب دختر بچه‌ای هستن، اونجا می‌بینیم لفظ لقب امعبی‌ها می‌گیرن. یعنی اون بزرگی و سختی کار در وجودشون هست، چون عمر یعنی مادر پدر شدن. بله. صرفاً به عنوان تشویق حضرت نیست، قطعا عمل کرده ایشونه که یه همچین لقبی رو بهشون اختصاص میدن. خب پس بنابراین این بزرگ دانستن حتی اون بچه ها، ما متاسفانه یه اشتباه تو روش تربیتیمون که الان به صورت شاید اغلب مادران باهاش دست و پنجه نرم داریم میکنیم، این هستش که همش احساس میکنیم بچه ها خیلی بچه‌ان. اونجایی که باید مسئولیت بهشون بدیم احساس میکنیم گناه دارن، حالا ما انجام بدیم. اینجا میاد بالاتر، اصلا نمیذاریم بچه ها، یعنی اجازه بهشون نمیدیم که به اندازه خودشون سختی کارشون رو بتونن درک بکنن، بله. و مسئولیت بپذیرن. بله. همینجوری میاد بالا، صرفا شدیم اینکه به قول شما بحث نمره و آموزش و بیاد حالا دیپلمش رو بگیره با چه سختی، حالا کنکور قبول شه و و و مدارج رو طی کنه و عملا میرسه الان یه به دختر یا پسر، دختر خانم یا آقا پسر مثلا کارشناسی ارشد گرفته، ولی واقعا مسئولیت یک زندگی رو، حتی زندگی شخصی خودش رو نمیتونه تعمیم بکنه.
قبول دارم، بله.
من خب این نقص ما در الگوگیریه. من میخوام اینو برگردونم به همین ام ابی ها، که وقتی که حضرت میفرمایند که ام ابی ها مادر پدر، یعنی در واقع یک مسئولیتی که به عهده همین دختر خانم کم سن و سال ازش برداشت شده که بهش میگن ام ابی ها.
بله.
بعد میایم میبینیم که وارد زندگی حضرت میشیم و اینکه میفرمایید پدر مادرای ما خب هر دو دنبال به هر حال امرار معاش هستن و از اون طرف سنوات طلایی بچه ها رو ما گم کردیم، یعنی در واقع اون 7 سال اول زندگی بچه ها که 7 سال طلایی توی تربیت.
درست.
اگر پدر مادر، ببینید من خودم هم تو همین مرز و بوم دارم زندگی میکنم،
بله.
واقعیت های این جامعه، سختی های معیشت این جامعه بر دوش منم هست و با درک اینها دارم، با در نظر گرفتن اینها دارم میگم که اون پدر مادر اگر اولویت ها رو در نظر بگیرن، ببینید ما اگه باز میخوام بیارم تو خانه علی علیه السلام، خانومی که چند تا بچه دارن، همسرشون مرد جنگ های مرد شماره 1 جنگ های امیرالمومنین هست و اگر بخوایم معدل بگیریم تقریبا این مرد شاید 6-7 ماه در عرض سال در منزل نیست. و واقعیتی که یعنی سختی کاری که به دوش حضرت زهرا سلام الله علیها هست، خب با اون سختی های معیشتی اون زمان که اون سختی ها در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، منها این که اصلا نمیتونیم در نظر بگیریم، بله حتما حضرت رو ملائک کمک میکردن، ما اینها رو حضرت رو به عنوان یک الگوی انسانی باید واقعا به عنوان یک پازل که تیکه هاشو منی که میخوام به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر ازشون الگو بگیرم، باید بیارم بتونم مانیتور بکنم و از ایشون بتونم این الگو رو بگیرم. پس وقتی در خانه حضرت ما دقیق میشیم میبینیم که آنچنان سختی رو دارن تحمل میکنن، ولی در عین سختی که بچه ها تنها نیستن، در عین حالی که بچه ها تنها نیستن، مردان زیادی همراه امیرالمومنین تو جنگ ها هستن. حتی تیمار روحی همسران اون اصحابی که همراه امیرالمومنین هستن رو هم حضرت زهرا سلام الله علیها دارن.
بله.
در عین حال شما این در نظر گرفتن فهم و درک بچه ها، سختی که به هر حال متوجه این سختی میشن، شما میبینید ما داریم دیگه تو سیره حضرت که چند روزه تو خونه حضرت چیزی برای خوردن ندارن،
بله.
وجود ندارن،
بله. بله.
و قناعتی که حضرت دارن، ولی قبول کنیم که امروز جوانان ما و به همین طور حالا ما جوانای قبلا که الان هم جوانان قبلا که الان هم به هر حال یه سنی از همون گذشته، تو همین جریان یه مقدار محو شدیم که اولویت بندی رو تو زندگی هامون خیلی نداریم. اون جایی که اون 7 سال اولیه که تو این 7 سال، اون 2 سال اولیه که هم روانشناسی غربی تایید داره روی این مسئله، هم مباحث تربیتی ما که به هیچ عنوان بچه ها نباید از مادر جدا بشن، به نظر من اگر مادر بتونه مدیریت بکنه این سنوات رو، قطعا همون سالاست که میتونه زبان هماهنگ شدن با بچه ها رو درک بکنه. اینکه مادر میتونه سر تا پای بچه رو، نیازهای بچه رو بشناسه. اون شناخت مادر به مراتب بالاتر از این هستش که بتونه تأمین مادی نیازهاشو بکنه، که اولویتی که ما باید در نظر بگیریم به من به نظرم خیلی از این مسائل حل میشه. چه بسا داریم مادرانی که تو همین شرایط فرزندانی رو دارن تربیت میکنن، ما در کنار بچه هایی که حالا با عنوان نسل زد ازش یاد میکنیم، داریم مادرانی که واقعا تو سن بلوغ بحران بلوغ ندارن. چرا؟ برمیگردیم به اون سنوات طلایی که این مادر با بچه خودش گذرونده و این تعلق خاطری که با بچه هم بچه هم مادر گرفته، هم مادر از بچه گرفته و اون شناختی که پیدا کرده، این استقلال رسیده، یعنی اون اقناع عاطفی که برای بچه ایجاد شده، ایجاد کرده برای نتیجه، در نتیجه عزت نفسی که برای این بچه ایجاد شده. شما به هیچ عنوان نمیتونی این بچه رو تو جامعه گم ببینی. به هر حال راه حل خودش رو پیدا میکنه، مسئلهش رو پیدا میکنه و این در این جامعه هضم نخواهد شد. ممکنه تو جریانات متناوب به این طرف و اون طرف حرکت بکنه، ولی گم نمیشه. اما شما بذارید همین رو در قیاس مادری که اولویت داده که حتما کفش با بچهش مارک باشه، حتما اون وقت رو اینجا اولویت بندی نداشته و الان شما ببینید بچه رسیده به یه سنی که اون زمان رو از دست داده و الان میخواد مادر جدا اینو جبران کنه که دیگه قابل جبران نیست و مجبوره حالا با حمایت‌های دیگه که بیشتر به عنوان حمایت‌های مادی میخواد انجام بده اونو تعمیم بکنه. ببینید اون اشتباه شناختی و راهبردی که ما در نحوه تربیت خودمون داریم و اگر واقعا همین بخش از تاریخی که برای ما مونده و ما بتوانیم الگو بگیریم و درست این الگو رو، چون متاسفانه یک طیفی که فقط جنبه قداست این شخصیت بزرگوار رو برای ما بزرگ کردن، یه مقدار اسوه ها رو برای ما اسطوره کردن، یعنی دست نیافتنی کردن تا اسوه، که به جوان امروز ما تا میگی حضرت زهرا میگه اون مال اون موقع بود، ایشون که اصلا ما رو با ایشون مقایسه نکنید، در صورتی که اصلا این مال عدم معرفی صحیح ماست. وگرنه اگر این بزرگواران الگو معرفی کردن، قطعا قابلیت الگو بودن هست.
یک جهان سپاسگزارم، چه بابت این نگاه تحلیلی، چه مصداق‌هایی که در حقیقت ازش استفاده کردید، زبان عمیق و دقیق و بسیطی که در قالب فهمشتون استفاده کردید، بسیار بسیار سپاسگزارم. و این 7-8 دقیقه پایانی برای اینکه نمت بر عدالت باشه، جناب دکتر بنیامین سفید، آنچنان که خودتان هم فرمودید ما نگاه تطبیقی داشته باشیم نسبت به دوره و زمانه و سبک زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها با آنچه که ما امروز داریم زیست میکنیم. در خدمتتونم قربان.
عرض کنم خدمت شما اون چیز که خواهرمون اشاره فرمودن در واقع هویت و شاکله شخصیتی، فکری، عاطفی، اعتقادی و این باورها در دوران کودکی و در دوران مدرسه شکل میگیره.
بله.
و مدرسه هم یک پایگاهی هستش از فرهنگ‌های مختلف که باید این فرهنگ‌ها رو به یک سوی هدایت بکنه که بتونن به اون حیات طیبه‌ای که منظور نظام تعلیم و تربیت در مسائل قایی هست برسن. و در این مسئله چند عامل نقش سهیم و مؤثر در نظام تربیتی رو دارن که این عوامل عبارت هست از یکی خود حکومت هست.
بله.
حکومت که حاکمیت باشه، هم از قوه قضاییه و مجریه و مقننه و عوامل دیگری که خود رهبری و یکی نهاد دین هست. دوست. که ما نهاد دین رو چه ارتباطی با نهاد دین داریم در این مسئله که بتونیم عرض کنم اون مراجع و مراکز علمی دینی روحانیون چه ارتباطی بین ما و حوزه علمی باید وجود داشته باشه که بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. یکی نهاد فرهنگ هستش.
بله.
در نهاد فرهنگ عرض کنم بحث نهاد تولید علم، پژوهش رفتاری، دانشگاه‌ها، فرهنگ و مسائل از این قبیل. این که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که العلم سلطان، من وجده سال و من لم یجده سیل علی. علم قدرت است، هر کسی به این اقتدار قدرت برسد اقتدار پیدا می‌کند، یعنی به علم، هر کسی هم نرسه مقهور میشه. بله. یعنی دیگران مسلط میشن. علم دو تولید داره، یکی تولید قدرت هست، یکی تولید ثروت، که ما نیاز دقیق ما امروز همین مسائل هستش.
بله بله بله.
نقطه بعد نهاد رسانه هستش، هم از رسانه های مکتوب، صدا و سیما، رسانه هایی که به صورت مجازی هستند و اینها، و بعضی از این رسانه ها که حالا از اون حالت رساندن پیام و تبلیغ عدول کردند و رسیدن به مسئله این که در ساختار ذهنی افراد اثرگذار هستند. این رسانه ها امروز ما چون در مقابل این رسانه ها هویت ثابتی رو برای فرزندانمون ترسیم نکردیم، اینها احساس بی‌هویتی میکنن در مقابل این مسائل. این یکی از نکات مهمی هستش که یعنی رسانه‌های فضای مجازی و مسائلی که امروز هست، دیجیتالی و غیر زالک، بله، زمینه بی‌تفاوتی و زمینه عرض کنم بی‌اعتمادی نسبت به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی رو ایجاد کرده. همین مسئله رو که عرض کنم در اندلس تحقق پیدا کرد. اندلس 800 سال حکومت کردن بنی امیه،
بله،
ولی بعد از 800 سال چی شده که مثلا یک دفعه از هم پاشیده شد؟ من این در 3 تا مقاله عرض کنم نوشتم، علتش 2-3 مطلب بود. یکی این که
بفرمایید،
یکی این که عرض کنم خدمت شما بحث نفوذ بود، نفوذ عرض کنم همین قسمت اروپا در حساب چیز اسلامی در اندلس بود، خیلی وسیع بود اندلس.
بله.
یکی بحث عرض کنم انحراف جوانان نسبت به مثلا شهوتگرایی بود که اومدن به اسلام گفتن که ما پارک ها رو آماده میکنیم و شما میتونید از این مسائل استفاده بکنید، در پارک ها دختر خانم هاشون رو رها کردن و بعد اینها دیگه از اون چیز فاصله گرفتن، از اون مبانی و اصولات. یکی هم خود عرض کنم مسلمانان بوده، یکی از این مسلمانان که به حساب ایشون رو به عنوان فرمانده انتخاب کرده بودن، ایشون آمده گفته بود که شما با عرض کنم جنگ سخت نمیتونید بر این مسلمان ها پیروز بشید، باید حتما جنگ نرم داشته باشید. جنگ نرم این است که بتونید بچه های این نسل رو از اون آداب و رسوم و اون اعتقاداتی که دارن منحرف بکنید، و همین کار رو متاسفانه انجام دادن. بعدن هم خود همین فرماندهان به حساب یا حاکمان جاهای مختلف آمدن تجزیه کردن،
بله،
اونجا رو با هر کسی برای خودش عرض کنم حکومتی درست کرد و همین زمینه عرض کنم سقوط اونها شد که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه 12 مورد در نهج البلاغه در ارتباط با ارتقاء حکومت مطرح میکند، 37 مورد در مورد انحطاط عرض کنم حکومت مطرح میکند، و 4 مورد هم در مورد به اصطلاح انحطاط دولت ها و به اصطلاح سقوط دولت ها مسائلی رو مطرح میکنند که خیلی جالب این مباحث. پس بنابراین ما در نهاد رسانه باید خیلی دقت داشته باشیم.
درسته.
یکی نهاد خانواده هستش، پدر مادر و دیگره.
مد نظر داشته آقای دکتر ما حد اکثر 2 دقیقه زمان داریم. بله.
یکی نهاد عرض کنم مدنی اقتصادیه و مسائل دیگر. حضرت فاطمه سلام الله علیها در چند مورد عرض کنم شاخص بودن به عنوان الگو، یعنی یک شخصیت جامع الاطرافی بودن. یکی در بزرگترین و ممیزترین مسئله چیزش در ارتباط با جهاد تبیین بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها جهاد تبرین رو به صورت برجسته از بین اون مسائلی رو که وجود داشت مطرح کرد. در جهاد تبرین 3 تا خطبه داره. یک خطبه برای عرض کنم خدمت شما زنان به حساب مهاجر و انصار داره، یک خطبه در فدکیه داره، و یک خطبه هم در جمع افراد دیگری بود که بعد از عرض کنم.
بله.
این نکته مهمی هستش که ما باید جهاد تبیین رو در این زمان که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن چگونه میتونیم ما اعمال بکنیم. ما ببینید در بحث فلسفه تعلیم و تربیت ما 6 ساحت داریم. یکی ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی هستش، یعنی این ساحت‌های شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میتونیم به صورت برنامه‌ریزی شده در این مقوله قرار بدیم. یکی ساحت سیاسی اجتماعی هستش که شخصیت فاطمه زهرا در مسئله سیاسی اجتماعی کاملا روشن هست. یکی مسئله عرض کنم زیستی بدنی هستش، ساده زیستی، عرض کنم عدم تجمل در زندگی و مسائلی که در اونجا وجود داشته و چه عاملی باعث شده که حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین فرزندان رو با وجود اینکه خواهرمون اشاره کردن 60 تا جنگ و غزوه ایجاد شده که در بیشتر اونها حضور داشت. یکی از این مسائل عرض کنم خدمت شما زیبا شناختی و هنر هست، یعنی هنر حضرت فاطمه زهرا یک هنر درونی و یک هنر بیرونی بود. در بیرون عرض کنم مدیریت میکرد خانه رو و در بیرونم مدیریت میکرد اجتماع رو. یک زن فاضله و عرض کنم دانشمندی بود، یعنی علم پرور بود که اون
بسیار عالی. بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا 4 از این 6 مؤلفه که مد نظرتون بود، 4 نکته رو به شکل تحلیلی گفتی. در حد تیتر اون 2 مؤلفه رو هم بگید که کلام در حقیقت منعقد بشه. 4 تا رو که تشریح کردی، 2 نکته رو هم دوستان عزیز
بحث
فقط تیترش
اقتصادی و حرفه‌ای.
بله،
اقتصادی و حرفه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها چجوری خودش در خانه کار میکرد، تولید میکرد و بعد مثلا استفاده میکردن. یکی هم بحث که اون زمان نبود ولی الان هست، علمی و فناوری هست.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. بیش از هر چیز و پیش از هر چیز با توجه به شتاب ثانیه ها از هر دو بزرگوار عذرخواهم. به هر حال مجال محدود، میدانم شاید هر آنچه که در این گفتگو عنوان شد یک از هزار در حقیقت نبوده. باز هم شرمنده ام بابت محدودیت زمان، ما همواره گفتم میتوانیم بگذریم از شرح و بسط مؤلفه ها، چون به هر حال چنین مباحث کلانی اولین بار نیست که مطرح میشه و به جان مایه استوار بشیم. اما عموما اغلب عزیزان و مهمانان بزرگوارمون این تمنا رو دارن که همواره نگاه تاریخی و عقبه تعریفی رو داشته باشن و همین سبب کمی در حوزه تدوین زمان دچار مشکل میشیم. اما خب حداقل 6 مؤلفه رو از زبان و فرمایش جناب دکتر بناییان دریافتیم و 4 مؤلفه رو هم از زبان سرکار خانم دکتر ریحانی. امیدوارم فصلی برای مداقه و اندیشه بویژه در این ایام برای خود فراهم بکنیم و امیدوارم در این ایام من و همکاران رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا فرصت شاین داره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که از این شبکه پخش میشه در شب شهادت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها. در روایتی پیامبر فرمودند بهترین بانوان بهشت خدیجه، فاطمه، آسیه، مریم و فاطمه سرآمد آنهاست. فاطمه گلی است که بوستان بهشت را زینت بخشیده است.
گفتن ندارد، گفتن ندارد، چشم دوغ جای یک سوزن ندارد. گفتن ندارد، گفتن ندارد، چشم دوغ جای یک سوزن ندارد. نامرد مردان، نامرد مردان، حق علی و فاطمه خوردن ندارد. نامرد مردان، خود گفت شاید کسی این کاری به کار زن ندارد. های مادر به خود گفت شاید کسی این کاری به کار زن ندارد. من از نبیم کارم، حتما کسی کاری به کار من ندارم، حتما کسی کاری به کار من ندارم. نامرد مردم حق علی و فاطمه خوردن ندارم، ای نامرد مردم آنهای حق علی خوردن ندارم، آی گفتن ندارم. بیچه شدو تو جای یک سوزن ندارم، آی من از نبیم حتما کسی کاری به کار من ندارم. افتادم زن در پیش چشم دیگران دیدن ندارم، بخیز مادرم افتادم زن در پیش چشم دیگران در ندارم، افتادم زن در پیش چشم دیگران در ندارم.
فریاد خاموش، فریاد خاموش، تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین‌المللی در سالروز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه. زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، دقایق 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
خوش آمدی قهرمان،
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن، آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچه غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می بیچه تو شهر و ده ها عطر سلام و سلوات،
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد، خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین ما، قهرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدید قهرمان.